سلام و روز بخیر. رادیو آزادی را میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل است و ما فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا در جلسه وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل از ادامه تعهدات کشورش با افغانستان یادآور شده و نیروهای افغان را ستوده است. همچنان میشنوید که در ادامه سفر رئیس جمهور افغانستان به اروپا قرار است امروز مذاکرات رسمی رئیس جمهور اشرف غنی با مقامهای ارشد جرمنی آغاز شود. همین موضوعات را با جزئیات در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن آماده نشر خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پیشاور اعدام کرده است. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم جاوید نعیمی، اما حال همکارم را با خبرهای افغانستان همراهی کنید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان باید در رابطه با چگونگی تلاش‌هایش در امر مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا توضیحات دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی سربازان اسیر شده از سوی مخالفین مسلح در ولایت فاریاب جریان دارد و تحقیق تازه سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که فساد در افغانستان هنوز هم یک چالش جدی است. تفصیل خبرهای افغانستان را از من لیزا حیدری میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان باید در رابطه با چگونگی تلاش‌هایش در امر مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا توضیحات بدهد. نصیر احمد اندیشه، معاون این وزارت، امروز در نشسته در کابل ابراز امیدواری کرد که پاکستان با داشتن پیام متفاوت و مثبت این کنفرانس را میزبانی کند.
پاکستان باعث میزبان باید از پیشرفت‌هایی که در مبارزه با تروریسم در منطقه صورت گرفته است. امیدوار هستیم که ما پیام‌های متفاوت‌تر و مثبت‌تری در این کنفرانس 9 دسامبر داشته باشیم.
قرار است 5 کنفرانس کشورهای قلب آسیا به تاریخ 9 ماه جاری میلادی در اسلام آباد برگزار شود. در این کنفرانس که آجندای آن احیای اقتصادی افغانستان و تأمین امنیت و ثبات در منطقه است، وزیر خارجه افغانستان اشتراک خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی سربازان اسیر شده از سوی مخالفین مسلح در ولایت فاریاب جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد چگونگی این تلاش‌ها جزئیات نداد، اما گفت که عملیات برای رهایی این سربازان در ولایت فاریاب جریان دارد. از سوی دیگر نقیب‌الله فایق، نماینده مردم فاریاب، در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این سربازان از حدود 10 روز به این سو اسیر مخالفین مسلح دولت شده، اما هیچ تلاشی برای رهایی آنان از سوی مسئولان امنیتی صورت نگرفته است. نزدیک به 10 روز قبل 16 سرباز به شمول 2 سرباز مالدووریا در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت فاریاب از سوی طالبان مسلح اسیر گرفته شدند. و دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تحقیق تازه سازمان بین المللی شفافیت نشان میدهد که فساد در افغانستان هنوز هم یک چالش جدی است. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در یک نشست در کابل گفت که موجودیت فساد در بخش‌های استخدام و اداری وزارت‌های داخله و دفاع سبب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است.
بنان نیاز است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی فساد را در سکتور امنیتی به حیث یک چالش بسیار جدی بپذیرند و کنار زدن افراد فاسد در سکتور امنیتی را در ارجحیت خود قرار دهند.
این تحقیق از بخش‌های دفاعی و امنیتی افغانستان تهیه شده است. آقای افضلی از حکومت خواست که جلو فساد را بگیرد تا جامعه جهانی به کمک‌هایش در افغانستان ادامه دهد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها. پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پشاور اعدام کرده است. شمار از منابع امنیتی گفتند این 4 تن صبح امروز در زندان کوهات حلق‌آویز شدند. هر 4 مرد به خاطر دست داشتن در حمله 16 دسامبر پارسال که 151 کشته بر جا گذاشت مجرم شناخته شده بودند. منابع اردوی پاکستان در آغاز این هفته گفتند که هر 4 تن عضویت گروه شورشی توحیدوال را داشتند و در 13 اگست امسال مجرم شناخته شدند. اعضای خانواده‌های قربانیان و کسانی که از حمله پشاور جان به سلامت بردند از این اقدام حکومت پاکستان رضایت دارند، اما آنها میخواهند تا سایر عاملین این رویداد هم دستگیر و مجازات شوند. انتظار می رود پارلمان بریتانیا پلان آغاز حملات این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی را در سوریه تصویب کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از نمایندگان پارلمان کشورش از تمامی احزاب خواست تا از این پلان وی حمایت کنند. بر اساس این پیشنهاد اردوی بریتانیا اقدام ها را علیه گروه داعش به خاطر استراتژی گسترده تر جهت آوردن صلح و ثبات در سوریه به اجرا می گذارد. پیش از این پلان های کامرون برای هدف قرار دادن نیروهای وابسته به رئیس جمهور بشار اسد در سوریه از سوی پارلمان بریتانیا در سال 2013 رد شده بود. انتظار می رود پس از بحث های بیش از 10 ساعته در پارلمان بریتانیا رأی گیری در مورد هدف قرار دادن داعش شام امروز صورت گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد یک آمریکایی ایرانی الاصل که بر اساس گزارش‌ها ماه گذشته در ایران اعدام شد تحقیق می‌کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این وزارت یافته‌هایی درباره بازداشت و حکم بر عمید سمیعی را در اخیر ماه اکتبر در دست دارد. ایالات متحده از مقام‌های ایرانی از طریق سفارت سوئیس در تهران خواسته تا مانع از اعدام سمیعی شوند. این درخواست به خاطر صورت گرفته که وزارت خارجه آمریکا تا حالا مرگ این شهروندش را تایید نکرده و تا هنوز خواهان معلومات درباره وی شده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید حمید سمیعی و یک تن دیگر در زندان کرج ایران به تاریخ 4 نوامبر اعدام شدند. محکمه ایران آنها را به اتهام قتل مجرم شناخته بود. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو توافق کردند که مونتینگرو را رسما برای عضویت در این پیمان نظامی دعوت کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در اجلاس وزیران خارجه این پیمان در بروکسل به مونتینگرو مبارکباد گفت. وزیران خارجه ناتو یک تصمیم تاریخی گرفتند تا از مونتینگرو دعوت کنند که گفتگوها را به خاطر شمولیت به حیث 29 عضو متحدین ما آغاز کند. برای حکومت و مردم مونتینگرو به خاطر این دستاورد مبارکباد میگوییم. این یک روز خوب برای مونتینگرو، یک روز خوب برای بالکان غربی و یک روز خوب برای تمامی متحدین است. ایگور لوکسیچ صدر اعظم مونتینگرو گفته که دعوت ناتو برای عضویت کشورش در این پیمان یک نشانه مثبت برای تمامی کشورهای غرب بالکان است. مونتینگرو کشور کوچک است که حدود 600,000 تن جمعیت دارد و در سال 2017 29 عضو ناتو خواهد شد. و یک ملا امام در نتیجه یک حمله مسلحانه در جمهوری داغستان در قفقاز شمالی کشته شده است. پلیس داغستان میگوید حمله کننده های ناشناس ملا سلیمان کوکرکسکی را شام دیروز در منطقه مرزی جمهوری با چچن به قتل رساندند. در چند ماه گذشته این سومین بار است که یک ملا امام توسط حمله کننده ها به قتل می رسد. پیش از این دو ملا به نام های زمیربیک محمدوف و محمد خدیروف در ماه های اگست و سپتامبر در داغستان کشته شده بودند. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از همکارانم لیزا حیدری و جاوید نهیمی شنیدید. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا از ادامه تعهدات کشورش با افغانستان یادآور شده و نیروهای افغان را ستوده است. در همین حال قرار است مذاکرات رسمی رئیس جمهور افغانستان با مقام‌های ارشد جرمنی امروز آغاز شود. معین اداری وزارت خارجه افغانستان میگوید مبارزه با تروریسم و افرادگرایی مسئولیت جهانی است. تلاش‌های وزارت دفاع برای رهایی سربازانی که پس از نشست اضطراری هلیکوپترشان از سوی طالبان مسلح در فاریاب اسیر شدند ادامه دارد.
دفاع وزارت طول حالی زلی که دی اغوی دا خلاصون لپاره دی وزارت دفاع دنده دا دی هر سرتیری دی هر بریتمل دی هر افسر دی زان او مال او دی دوی دی جوان دی ساتلو دنده لری.
گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری مشنوید که
موارد ملی، موارد گروهی، موارد که اعتراض قانونی از اینا شنیده نمیشه، مردم حق دارن که در مورد اعتراض بکنن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. فرشتن نگاست همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک امرای مهدی برنامه امرایی میکنه و به شما هم سلام میگه. همانطور که در آغاز هم گفتیم، وزیر خارجه امریکا که برای اشتراک در جلسه وزرای خارجه ناتو در بروکسل است، امروز یک بار دیگر از تعهدات کشورش با افغانستان یادآور شده و همچنان نیروهای افغان را ستوده است. در این مورد با همکارم مصطفی صدیقی که برای پوشش امی جلسه در بروکسل است به تماس شدیم. و مصطفی جان سلام، روز بخیر. جان کری وزیر خارجه امریکا در مورد افغانستان چی گفت؟
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روی ادامه حضور نیروهای برابری ناتو در افغانستان تاکید کرد. جان کری در یک نشست خبری در دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل پایتخت بلژیم دقایق قبل صحبت میکرد. کری افزود که وزیران خارجه ناتو همچنان در مورد ادامه کمک مالی برای پایداری نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تعهد کردند. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان اقدامات چشمگیری را انجام دادند. کری به ماه سپتامبر در قندوز اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند شهر را دوباره بگیرند. بیاین بخشای از صحبت‌های آقای کری در مورد افغانستان بشنویم.
وزیران پیمان پیشرفت مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیاز برای سرمایه گذاری بیشتر و پشتیبانی دراز مدت از نیروهای امنیتی افغانستان را مورد بحث قرار دادند. ما روی گامهای قابل ملاحظه‌ای که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌هایشان برداشتند نیز بحث کردیم.
پیش از این ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در صحبت اختصاصی برادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی جنگیدن با طالبان و دیگر جنگجویان را دارند. ستولتنبرگ گفت که تقریبا 12,000 نیرو تحت رهبری ناتو در طول سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. او دیروز در یک نشست خبری گفت که افغانستان برای ناتو بسیار مهم است و ادامه حمایت از یک افغانستان باثبات برای امنیت خود ناتو مهم است. ستولتنبرگ سه نکته مهم را در مورد افغانستان برشمرد. اول، ادامه حمایت قاطع آموزش، مشغله دهی و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان. دوم، ادامه حمایت مالی نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان پس از سال 2007 میلادی. و سوم، تقویت مشارکت پایدار و ایجاد یک برنامه ملکی پس از مأموریت حمایت قاطع در افغانستان و هدف کمک با مردم افغانستان. او افزود که قرار است در مورد ادامه حمایت نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 میلادی در جلسه سران ناتو در ماه جولای سال 2016 در وارسا تصمیم گرفته شود. ستولتنبرگ در افزود در این مورد با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز به تفصیل صحبت کردند و آقای ربانی به نوبت خود در مورد گوناگون، مثلا آوردن اصلاحات، مدیریت بهتر نیروهای امنیتی، حسابدهی، شفافیت در امور، حکومتداری خوب، اصلاحات انتخاباتی و نیز تضمین حقوق زنان و کودکان در افغانستان وعده سپردند. وزیر خارجه افغانستان نیز در یک نشست خبری دیروز از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست را بسیار مؤثر دانست. او گفت که با کمک ناتو و جامعه جهانی افغانستان میتونه به عنوان یک کشور مرفع، دموکراتیک و باثبات به پیش بره. یک بخش از صحبتایش اینجا میشنویم.
In spite of many challenges,
با وجود چالش هایی که با آن روبرو بوده ایم، افغانستان بیشتر از آنچه که توقع می رفت دست آورد داشته است. با به پایان رسیدن این سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هرچه بیشتر گفتم می توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. من مطمئن هستم که با تداوم کمک های متحدان ناتو و شرکایان، افغانستان به عنوان یک کشور باثبات، مرفه و دموکراتیک به گونه پیوسته رشد خواهد کرد.
همچنان در این نشست تولتنبرگ گفت که در مورد پروسه صلح برابری و مالکیت خود افغانها نیز بحث شد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، ولی همکاری منطقوی را برای ثبات افغانستان مهم دانست. منشی عمومی ناتو در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که سرانجام آینده افغانستان باید در دست مردم این کشور و آینده امنیت افغانستان هم باید در دست نیروهای امنیتی دفاعی این کشور باشد. فرشته جان،
تشکر. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل پایتخت بلژیم بود که در مورد اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد افغانستان گزارش میداد. جان کری که برای اشتراک در جلسه وزرای خارجه ناتو به بروکسل رفته، یک بار دیگر تعهدات کشورش به افغانستان را یادآور شده و همچنان نیروهای افغان را ستوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است مذاکرات رسمی رئیس جمهور افغانستان با مقام‌های ارشد جرمنی امروز آغاز شود. سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت مسائل دو جانبه، کمک‌های جرمنی به افغانستان و مشکل پناهجویان افغان محور اصلی این مذاکرات را تشکیل می‌دهند. رئیس جمهور غنی سفر 6 روزه‌اش به اروپا را به روز یکشنبه آغاز کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی در مراسم 100مین سال روز ایجاد روابط دیپلماتیک میان افغانستان و جرمنی شرکت کند. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی می گوید که رئیس جمهور غنی در این مراسم نیز سخنرانی خواهد کرد. با گفته آقای صدیق، رئیس جمهور افغانستان با مقامهای ارشد جرمنی امروز مذاکره می کند.
هنوز مذاکرات رسمیشان یک 2 ساعت بعد یا 2 ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مسائل دو جانبه، کمک های جرمنی به افغانستان و مشکل پناهجویان افغان محور اصلی این مذاکرات را تشکیل می دهند. مقام های افغان گفتند که بیش از 150 هزار افغان به اروپا رسیدند و بیشتر آنها راهی جرمنی شدند. اما جرمنی گفته است که پناهجویان اقتصادی را دوباره به افغانستان برمی گرداند. مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل اخیراً به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
فعلاً 43% مهاجرین افغانستان تسلیب کردیم و تسلیب میکنیم به عنوان مهاجرین، اما اکثریت آنها چیز اخراج، یعنی اخراج، شاید اخراج بکنیم.
رئیس جمهور غنی سفر 6 روزه‌اش به اروپا را به روز یکشنبه آغاز کرد. او نخست به فرانسه رفت و در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس حضور یافت. آقای غنی در حاشیه این کنفرانس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار داشت. رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به جرمنی از ایتالیا نیز دیدار کرد. او در دیدار با صدر اعظم ایتالیا اعمال تروریستی را که به نام مذهب اجرا می شوند تقبیح کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت این مسئولیت رهبران کشورهای اسلامی است که اسلام واقعی را به جهان معرفی کنند. آقای غنی افزود که اعمال وحشیانه گروه های تروریستی با دین مقدس اسلام هیچ گونه ارتباط ندارد. او گفت که اروپا در ایجاد تمدن اسلامی کمک کرده است. قرار است آقای غنی پس از دیدار از جرمنی به سویدن نیز برود.
شنیدید که رئیس جمهور غنی در ادامه سفرش به اروپا امروز در جرمنی است و قرار است با مقامات ارشد این کشور ملاقات کند. رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز سفر 6 روزه‌اش به اروپا نخست وارد فرانسه شد و در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس شرکت کرد. قرار است آقای غنی پس از دیدار جرمنی به سویدن نیز برود. رئیس جمهور غنی در سفرش به اروپا تا کنون با مقامات ارشد که ملاقات کرده از مبارزه با تروریسم گفته است. در این حال معین اداری وزارت خارجه افغانستان میگوید مبارزه با تروریسم و افرادگرایی مسئولیت جهانی است. نصیر احمد اندیشه در سیمینار مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا امروز در کابل گفت تروریسم نیاز به مبارزه مشترک دارد. سرلیوال و جزئیات بیشتر.
تروریسم و افرادگرایی مانع بزرگ در امر تامین امنیت و پیشرفت در منطقه و جهان است. معین اداری وزارت خارجه افغانستان با بیان این مسئله میگوید مبارزه با تروریسم و افرادگرایی مسئولیت جهانی است. نصیر احمد اندیشه در سیمینار مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا به روز چهارشنبه در کابل گفت تروریسم نیاز به مبارزه مشترک و همگانی دارد.
The menace of terrorism and extremism continues to pose a direct threat to our security and development. Makes international
تروریسم و افرادگرایی هنوز هم در برابر تامین امنیت و پیشرفت ما یک تهدید مستقیم است و برای صلح و ثبات جهانی خطر آفرین است. تروریسم نه مذهب و نه هم سرحد میشناسد و هیچ کشور ادعا نمیتواند که از تهدید آن در امان است. از همین سبب مبارزه با این چالش و عوامل آن یک مسئولیت جهانی است و این مبارزه باید یک جا و شانه به شانه صورت گیرد.
در سیمینار یک روزه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه قلب آسیا در کابل، برخی از نماینده های سازمان های منطقه و جهان، تحلیلگران سیاسی و شماری از مقام های امنیتی و اعضای پارلمان افغانستان اشتراک داشتند. این نشست به هدف تبادل تجارب و بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و مقدمه برای برگزاری پنجمین کنفرانس قلب آسیا که قرار است تا یک هفته دیگر در اسلام آباد برگزار شود راه‌اندازی شده بود. وزیر خارجه افغانستان در پنجمین کنفرانس قلب آسیا که اجندایان شامل احیای اقتصاد افغانستان و تامین امنیت و ثبات در منطقه است اشتراک خواهد کرد. معین اداری وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که پاکستان این بار با پیام متفاوت و مثبت در رابطه با تلاش‌هایش در زمینه مبارزه با حراس افغانی این نشست را میزبانی کند. در این حال سرپرست شورای عالی صلح افغانستان که در این سیمینار حضور داشت روی مبارزه با مفکوره‌های افرادگرایی و نقش علمای دین در این راستا تاکید کرد. عبدالحکیم مجاهد در این مورد گفت
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
به جای تقاضا برای تلاش ها به هدف مبارزه دموکراسی و آزاد با ایدئولوژی تروریستی، علمای اسلام می توانند نقشی اساسی را در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی داشته باشند. پالیسی سازان جهان اسلام باید از شخصیت های مذهبی همکاری بخواهند.
وزارت خارجه افغانستان تروریسم را چالش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خوانده و از این رو برگزاری همچون نشست‌ها به هدف بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افراطیت را در تنویر اذهان‌نامه و نزدیک ساختن حکومت‌ها مؤثر می‌داند. پیش از این مقام‌های افغان همواره تأکید کرده‌اند که حلقات تروریستی در پاکستان مراکز مسئول برای آموزش و تجهیز دارند و باید این مراکز از بین برده شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر اسناد دست داشته اش را در خصوص حمایت برخی علاقات حکومتی از گروه داعش ارائه کند، حکومت سقوط خواهد کرد. عبدالظاهر قدیر در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه گفت این اسناد را در فرصت مناسب از طریق نمایندگان مردم در دسترس ارگان‌های مربوط قرار خواهد داد. حکومت به خاطر روشن شدن این ادعای وی ایت را موظف ساخته است. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
معاون اول ولسی جرگه بر درست بودن ادعایش در خصوص حمایت برخی علاقات حکومتی از داعش تأکید کرده و هشدار می دهد که اگر اسناد در این مورد ارائه کند، حکومت با سقوط روبرو خواهد شد. ظاهر قدیر در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه با نشان دادن یک سیدی گفت اگر در این مورد افشاگری کند، این کشور با چالش جدی مواجه می شود. آقای قدیر گفت که برخی ها تحت نام دفاع از حکومت به گونه غیر مستقیم در بی‌ثباتی کشور سهم دارند.
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره ارائه کنه. حاجی ظاهر تشویش داره. اگه اسناد ارائه کرد سقوط میکنی. ما سقوط حکومت افغانستان نمیخوایم. ما ثبات حکومت افغانستان نمیخوایم.
معاون اول ولیسی جرگه بار دیگر تاکید کرد که اسناد دست داشتهش در رابطه به حمایت حلقات حکومتی از داعش را در فرصت مناسب از طریق نمایندگان مردم به ارگانهای مربوط خواهد سپرد. آقای قدیر اخیرا در یکی از جلسات ولیسی جرگه گفت که برخی حلقات در شورای امنیت ملی و ارگانهای امنیتی از گروه داعش حمایت میکنند. وی گفته است که اگر این ادعایش را ثابت کردن نتواند از مقامش کنار خواهد رفت. حکومت افغانستان به خاطر این ادعای معاون اول ولیسی جرگه هیئت را به کار گماشته است. اما ظاهر قدیر از تشکیل این هیئت انتقاد کرده و گفت که بر بنیاد قانون زمان با این هیئت همکاری خواهد کرد که وظیفه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به حالت تعلیق درآورده شود. در این حال صادقی زاده نیلی یک عضو ولیسی جرگه میگوید که باید ظاهر قدیر در یک جلسه سری ولیسی جرگه اسنادش در این باره را ارائه کند، چون با گفته وی قبل از ارائه اسناد با رسانه ها مطرح کردن آن در سطح ملی و بین المللی نگرانی ها را به میان می آورد. آقای نیلی در خصوص این ادعای ظاهر قدیر به این ضرب المثل مشهور اشاره می کند.
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده باشه، دست هایی بوده باشه، معاملاتی بوده باشه، در از این ملکی چیز هم رد نمی تنه. ولی تقاضا داریم جانبین از خونسردی کار بگیره و گونه رویه شد تشویش مردم زیاد نشود.
تلاش نمودیم در مورد گفته های تازه آقای قدیر دیدگاه مسئولان شورای امنیت ملی را نیز داشته باشیم، اما آنان از تبصره در مورد خودداری کردند. شما از اعضای ولیسی جرگه میگویند که چنین اتهامات در شرایط کنونی کشور میتواند بسیار زیان آور تمام گردد، زیرا به گفته آنان کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌ها به خاطر رهایی سربازان اسیر شده یک هلیکوپتر از چنگ طالبان مسلح در ولایت فاریاب جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی با آنکه در مورد جزئیات عملیات معلومات نداد، اما گفت آنها تلاش میکنند تا این سربازان نجات بیابند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
شماری از سربازان اردوی ملی و دو تبع خارجی که از 10 روز بدین سو در نتیجه نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت فاریاب به دست طالبان اسیر هستند، برای رهایی خود لحظه شماری می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر نجات این سربازان جریان دارد، اما این وزارت در این مورد جزئیات ارائه نمی کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رهایی این افراد از چنگ طالبان مسلح مسئولیت وزارت دفاع است.
وزارت دفاع تلاش میکند تا آنها را رها سازد. این که چی تلاش ها جریان دارد آن را بعداً با شما شریک میسازیم. این مکلفیت وزارت دفاع است تا از جان، مال و زندگی سربازان اردوی ملی دفاع نماید. در مورد تلاش هایی که جریان دارد به شما چیزی گفتن نمیتوانم.
آقای وزیری یک روز پس از اسیر شدن این سربازان به دست طالبان نیز تعهد کرده بود که این وزارت تلاش ها را به هدف رهایی این افراد آغاز کرده، اما چرا تا کنون این تلاش ها نتیجه مثبت نداده است؟ اما نماینده های مردم فاریاب در ولیسی جرگه میگویند که تا کنون هیچ نوع عملیات به خاطر رهایی این افراد از سوی ارگان های امنیتی صورت نگرفته است. نقیب الله فایق نماینده این ولایت در ولیسی جرگه به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح پس از اسیر شدن این سربازان را به مرکز اصلیشان در منطقه شاخ ولسوالی قیصار انتقال دادند.
طالبان دفعتا اینها را در پایگاه هایشان که منطقه شاخ ولسوالی قیصار که پایگاه اساسی طالبان است در اون منطقه انتقال داده که تا هنوز که من با شما صحبت میکنم هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
در چهارم ماه قوس سال جاری یک هلیکوپتر MI-17 به علت عوارض تکنیکی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نشست اضطراری کرد و طالبان مسلح از جمع 21 سرنشین آن 3 تنشان را به قتل رسانیدند و 18 تنشان ایشان را به شمول دو تبع خارجی حضیر گرفتند. از سوی همکار یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان برای رادیو آزادی گفت این افراد زنده بوده و در وضعیت صحی خوب قرار دارند، اما وی میگوید که تا هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست و شاید با طالبان زندانی تبادله شوند. این در حالی است که بعضی از ویدیوهایی که به نشر رسیده نشان می‌دهد که این افراد در گرو طالبان بوده و از وضعیت صحی خوب برخوردار نیستند. در همین حال مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند مردم محل به خاطر رهایی این سربازان تلاش میکنند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه در پی نداشته است. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
اداره محلی تلاش های خود داشته از طریق بزرگای قومی کمیته سال در قسمت رهایی سرایی که در اثر نشست اضطراری یک بال هلیکوپتری که در مربوطات پشتون‌کوت صورت گرفته بود و تعدادی از برادرای ما که به اسارت مخالفین در آمدن به خاطر رهایی از اونا دقیقاً تلاش‌ها جریان داره. تا هنوز نخیر نیوتره نتیجه خاص دست آوردیم.
این بار نخست نیست که شماری از نیروهای افغان از سوی طالبان اسیر گرفته می‌شوند، بلکه پیش از این نیز نیروهای امنیتی افغان پس از اسیر شدن یا کشته می‌شدند و یا هم در نتیجه تبادله زندانیان طالبان رها می‌گردید. اما دیده شود که این بار سربازان اسیر شده اردوی ملی و دو تبع خارجی با چی سرنوشت روبرو می شوند.
با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شدم. کارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان باید در رابطه با چگونگی تلاش‌هایش در امر مبارزه با تروریسم در کنفرانس کشورهای قلب آسیا توضیحات دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته که تلاش‌ها برای رهایی سربازان اسیر شده از سوی مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب جریان دارد. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تحقیق تازه سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که فساد در افغانستان هنوز هم یک چالش جدی است. پاکستان 4 مرد را به جرم ارتباط در حمله مسلحانه پارسال بر یک مکتب در پشاور اعدام کرد. انتظار می رود پارلمان بریتانیا امروز پلان آغاز حمله این کشور علیه گروه شورشی دولت اسلامی را در سوریه تصویب کند. و وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو توافق کردند که مونتنگرو را رسما برای عضویت در این پیمان نظامی دعوت کنند. روسیه به این اقدام واکنش تند از خود نشان داد، اما آمریکا می گوید این کار متوجه روسیه نمی شود.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی هم بخونید و هم بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی با همکارم زکیه حکیمی.
خبرهای اقتصادی و نرخ تبادله اسعار.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که تجار افغان در نمایشگاه اقتصادی که تحت نام پرگیتی میدان در هند دایر شده بود با برخی شرکت‌های هندی و سریلانکایی تفاهم نامه‌های مختلف تجارتی را به امضا رسانیدند. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات این اتاق امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت که تجار افغان تفاهم نامه‌های را در بخش صادرات قالین، میوه خشک و زعفران با شرکت‌های هندی و سریلانکایی امضا کردند.
در مجموع شرکت‌های هندی زیاد بودند که در بخش زعفران قرارداد و در بخش قالین و در بخش میوه‌جات خشک و یک کمپانی از سریلانکا بود با شرکت‌های قالین ما قرارداد امضا کردند.
در این نمایشگاه 28 شرکت افغانی صنایع دستی قالین، سنگ‌های قیمتی، گیاه‌های طبی و میوه خشک را در 28 غرفه به نمایش گذاشتند. آقای پوپل همچنان گفت که در این نمایشگاه تحسین نامه از سوی وزیر مالیه هند به مسئولین اتاق تجارت و سفیر هند در افغانستان عطا گردید. مسئولین ریاست زراعت ولایت بغلان میگویند که حاصلات برنج امسال در این ولایت افزایش یافته است. محمد سالم صافی عامر زراعت این ولایت در صحبت به رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات برنج در این ولایت 134087 تن بود که امسال سطح حاصلات به 135223 تن افزایش یافته که در مقایسه با سال گذشته 2% افزایش را نشان می‌دهد. آقای صافی افزود که وزارت زراعت با کمک مؤسسه جایکا سیستم زرع جدید برنج را در ولایت بغلان فعال ساخته که با استفاده از تخم‌های بذری اصلاح شده مواد کیمیایی کم استفاده می‌شود و حاصلات افزایش می‌یابد.
برشنا شرکت افغانستان با کمک اداره USAID در هرات نشستی را ایجاد کرده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از این نشست که میان محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه و محصلین پوهنتون ایجاد شده این است در مورد تادیه به موقع صرفیه برق و استفاده درست از برق بحث خواهد شد. با وجود مصارف گزاف در بخش برق و وارد کردن برق از کشورهای همسایه، مردم هنوز هم در مرکز و برخی ولایات از نبود برق سخت شکایت دارند و همواره خواهان حل مشکلات از مسئولین شدند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: $1.67، £1.00 €1.20، €70.70، ریال سعودی £17.65، درهم امارات £18.15، £1,000 کلدار پاکستانی £622 و £1,000 تومان ایران £18.40.
تحولات اقتصادی کشور را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. دقایق بعد برنامه رهبران زن رو که همکارم شاپور صابر از هرات تهیه کرده است خواهید شنید. اما حال لیزا ایدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست. شما با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق تظاهرات مردم در کشور بحث می کنیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما بگوین که آیا مردم در افغانستان حق راه‌اندازی تظاهرات را در کشور دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی آزادی، در قسمت حق تظاهرات باید بگویم که به اساس حکم قانون اساسی و به اساس حقوق بشر، حق تظاهرات از جمله یکی از حقوق بشری تمام اتباع افغانستان است. این حق در قانون اساسی و در سایر قوانینی که مرتبط است تسجیل شده و مردم افغانستان در مواردی که ایجاب میکنه و در این مورد اینا اراده داشته باشند از یک جانب، و از جانب دیگه که موضوع تظاهرات یکی از موضوعاتی است که دارای بعضی از دلایل خاصی است. مثلا تظاهرات از خود بعضی از مواردی که ایجاب ازیره میکنه، موارد ملی، موارد گروهی، مواردی که به دولت یا به یک ارگان زیصلاح ربط پیدا میکنه و در اون مورد اعتراض قانونی از اینا شنیده نمیشه، مردم حق دارن که در اون مورد تظاهرات بکنن، اعتراض بکنن و به صدای خود و خواسته های مشروع خود به گوش مسئولین برسانن. از جانب مسئولین و خاصتا دولت مکلفیت داره تا به خواسته های مشروع مردم که از طریق تظاهرات اینا مطرح میکنن به او رسیدگی بکنن.
تشکر رامی صاحب. در قسمت خواسته ها خو بیان کردین که دولت وظیفه‌ش است که به خواسته های مشروعشان رسیدگی بکنه. در خصوص تدابیر امنیتی و یا در کل دولت چی مسئولیت داره تا تدابیر را برای کسایی که اعتراضات میکنن و یا در تظاهرات سهم میگیرن روی دست بگیرد؟
زمانی که اعتراضات یا تظاهرات بگوییم باید مسالمت آمیز باشه، اما در این صورت واقعا مکلفیت دولت است که امنیت کسایی که در تظاهرات شرکت میکنه او را بگیره، اما نباید از خواسته های مشروع مردم که در تظاهرات شرکت میکنه به هدف مشخصی که از قبل مردم در مورد از او آگاهی داره در عموم موارد باید باشه، نه ای که در بین تظاهرات انگیزه های نوی و منظور سوء استفاده از احساسات مردم خلق شوه تا ای که سبب مشکلات برای دولت هم شوه و برای افراد دیگه ای که در تظاهرات شرکت نداره. پس بنابراین مردم باید پیش از اینکه مظاهره میکنن یا تظاهرات میکنن، حداقل وقت معینی که در قوانین تصریح شده با او اساس با ارگانهای زیرفت امنیتی ره در جریان قرار بده تا اینکه اونا بتانن امادگی لازمی برای تامین امنیت تظاهر کننده ها بگیرن. وقت معینی را که ما از او یادواری کردم حداقل 24 ساعت قبل از راه‌اندازی تظاهرات ارگانهای زیرفت امنیتی را در جریان قرار بدم.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حق تظاهرات مردم با رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای رامه، گاه تظاهرات با خشونت و هرج و مرج می انجامد، قانون در این مورد چی تصریح نموده؟
در مواردی که تظاهرات از مسیر اصلی خود، یعنی از مسیر مسالمت آمیز بودن خود عدول میکنه و خارج میشه، در این صورت است که دولت باید تدابیر اضافی برای جلوگیری از همچو حالات داشته باشه. زمانی که یک مظاهره ترتیب میشه و اینا خواسته های خود به طور مسالمت آمیز از مسیری که باید به طور مسالمت آمیز او را بخواین یا به اصطلاح او را مطرح بکنن، در این مورد دولت یا ارگانهای زیربط امنیتی مساحره که اینا میخواین برای از اونا باید مشخصتر باشه که تظاهر کننده ها از کدام ساحه شهر حرکت میکنن و تا به کدام نقطه شهر اینا باید اجتماع بکنن و چی مدت را در بر میگیره. بخاطر از این که بخاطر خواسته های یک عده از مردم یا اونایی که مظاهره میکنن یا خواسته های خود مطرح میکنن، نباید مزاحمت یا مشکلات دیگه برای مردمای عادی که روند عادی زندگی خود در اجتماع سپری میکنن، نباید برای از اونا مزاحمت شوه و راه های از اونا مسدود شوه، بیش از وقت سبب آزار و اذیت مردمی که در تظاهرات شرکت ندارن شوه. اما در این مورد باید همه مسائل پیش از پیش سنجیده شده باشه، اما دولت تدابیر خواستن ارگانهای زیربط امنیتی تدابیر اضافی غرض کنترل همچون موارد باید داشته باشه تا ای که اگر مظاهره از مسیر اصلی خود تغییر میکنم و با خشونت می انجامه، تا ای که بتانن این وضعیت باید کنترل بکنن.
تشکر رامی صاحب. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که تا اکنون تظاهراتی که در افغانستان راه اندازی شده آیا به گونه قانونی برگزار شده است یا خیر؟
از لحاظ ازی که بگویم تظاهراتی که تا اکنون در افغانستان صورت گرفته ای را ما غیر قانونی گفته، به خاطر از این نمیتونیم که اعتراض کردن و خواسته های خود به شکل مظاهره مطرح کردن این یکی از حقوق اساسی و بنیادی و بشری تمام ادبای افغانستان. اما بعضن ما شاهد بعضی از تظاهرات بودیم که اینا به خشونت انجام میده، ضررهای مادی و معنوی را برای مردم عادی وارد ساخته. این نوع عمل کرد خلاف قانون است و این موضوعی است که واقعا به مو شکلی که یا به مو هدفی که این تظاهرات مظاهره کردن یک حق بشری پنداشته شود با او لطمه میزنه. بنابراین باید تظاهرات به شکل مسالمت‌آمیز صورت بگیره و این حق مشروع تمام اتباع افغانستان است.
تشکر رامی صاحب از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز تشکر که برنامه را تا آخر دنبال کردین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی حق تظاهرات مردم صحبت کردیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار می‌گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن
شنوندگان عزیز سلام، من شاپور صابر و میمان من است عزیزه خیراندیش. عزیزه خیراندیش در هرات متولد شده و مکتب را تا صنف 12 در این ولایت به اتمام رسانده است. خانم خیراندیش بعد از فراغت از صنف 12 شامل پانزه حقوق پانتون کابل شده، اما جنگای تنظیمی در کابل نگذاشت او بیشتر از صنف 2 حقوق درس بخواند. او ناگزیر شد تا دوباره به هرات برگردد. عزیز خیراندی سپس وارد دارالمعلمین هرات گردید و به محض فراغت از آن به صفت معلم به وظیفه پرداخت. خانم خیراندیش بعد از سقوط حکومت طالبان در افغانستان به عنوان فعال حقوق بشر و حقوق زن فعالیت می کند. او برابری زنان سخت باور دارد. در مورد این و بیشتر از آن بیایید که از زبان خودش بشنوید. خیراندیش میخوام پرسند بکنم که تا چی اندازه بر رهبری زنان باورمندیم؟ زنانی که هنوز در افغانستان با چالش های گوناگونی دست و پنجه نرم میکنن و زنان همچنان مورد خشونت های مختلف قرار گرفتن، از خشونت های کوچک گرفته تا سربریدن ها تا سنگسار و امثال این خشونت ها، فکر میکنیم زنان خواهند توانست این مشکلات موجود از سرای زنان بردارن؟
من به توانه زنان هیچ شک ندارم، ولی در شرایطی که زنان رشد میکنن به اونا باورم. یعنی شما میفهمید که شخصیت یک انسان از کودکی پایه‌ریزی میشه در خانه، در مکتب، در اجتماع و کلن رفتارهایی که با کودکان میشه شخصیت اینا شکل میده، بی که مرد میشن و زن میشن، یعنی توانایی اینا متفاوت میشه. یعنی این ما قبول داریم که بین زن و مرد تفاوت بیولوژیکی وجود داره، ولی به این باور نداریم که توانایی زنها کمتر از مردها باشه در خیلی موارد. و اگر یک برابری به وجود بیایه در داخل خانه، در داخل مکتب و اجتماع، امود استعدادهای زنها رشد میکنه و در اون صورت میتونن رهبرای خیلی موفق باشن در تمام زمینه ها. ولی اگر این سیستم ایجاد نشه و همو کلیشه‌هایی که باعث میشه که تبعیض جنسی به وجود بیای اونا از بین برده نشه، چنانچه تا به حال این کار نشده، یعنی یک کار بنیادی در افغانستان نشده. بنیادی ترین کار اینه که ما نصاب آموزشی رو به شکل تنظیم کنیم که در او کسی یعنی نقشات تقسیم نشه، یعنی دختر و بچه وقتی در مکتب درس میخونن برای از اونا تلقین نشه که کار دختر اینه، کار پسر اینه. مثلا همال شما کتابا درسی را اگه ورق بزنیم بیشتر تصویر مرده و به ندرت تصویر زنه، یا به شکل تنظیم شده این موضوعات آموزشی متون درسی که به دخترها میگه کار تو مادر شدنه و خونه داریه و یا نهایت معلم شدن و پرستار شدن. ولی بچه ها باز چیزایی که شما بفهمید، مرد شجاعه، مرد مثلا خطر میکنه، جرأت داره، به جنگ میره، یعنی اصلا اعتماد به نفس داره، یعنی اینا از کودکی تلقین میشه و در دخترها این چیزا ضعیف شده میره. یعنی اینایی که اساس و بنیاد یک جامعه رو میگذاره و در یک جامعه که به این شکل که امروز در افغانستان اگر سیستم های سوار باشه، بی‌عدالتی همیشه ادامه پیدا میکنه، یعنی هی باز تولید میشه، هرچی تکرار میشه باز دوباره تولید میشه.
خب بیشتر شما اشاره کردیم که سخت باورمندیم که زن میتونه یک رهبر خوب باشه، یک مدیر خوب باشه و درست بتونه یک اداره مدیریت و رهبری بکنه، یک خانواده رهبری بکنه. اما شرایطی که در افغانستان متفاوته، به گفته شما هنوز او زمینه مساعد نشده برای زنها تا بتونند او استعدادهای خود بیشتر برجسته بسازند. فکر میکنیم در شرایط کالا افغانستان در او قرار داره، زنان میتونن یک نقش یک رهبر خوب رو بالاخره بازی بکنن، از اودی از این کار بزرگ برآمده میتونن؟
من فکر کنم که تا به حال هم زنها در موقعیت هایی که بودن خرابتر از مردها کار نکردن، چون ما مردای موفق هم در پست های تصمیم گیری نداشتیم. نه
چون بس با اینه بگفتیش ما گفتیم هنوز هم اون برابری ها وجود نداره.
بله بله، یعنی تا زمانی که دو انسان مرد و زن به عنوان انسان های برابر شناخته نشن نمیتونه استعدادا مساوی رشد بکنه. ولی با اون هم ما زن های توانمند داریم و خیلی از توانایی هایی که اونا نادیده گرفته میشه، اونا اصلا برای نا فرصت داده میشه. زن هایی که حضور هم دارن در جاهایی که امروز میبینیم، بالاخره به یک شکل حمایت یک مرد یا بالاخره یک قدرتمند در پشت سر خود داشتن که، و کمتر زنهایی که حمایت نداشتن توانستن مثلا در پارلمان برن یا در دولت کار کنن. من باورم اینه، من به دو تا انسان باور دارم که چی زن باشه چی مرد، هیچ فرق نمیکنه. و وقتی ما زمینه های برابره به این دو انسان مساعد کنیم هیچ فرق نمیکنه، هر دو تا میتونن مساوی رشد کنن. البته تفاوت وجود داره بین زن و مرد، این ما انکار کرده نمیتونیم. از لحاظ بیولوژیکی بین ساختار وجود زن و مرد تفاوت زیاده، که او تفاوت مسئله جداییه. همین که بین دو انسان و مرد تفاوت وجود داره یا دو انسان زن در رابطه با خصوصیات تفاوت وجود داره، در بین زن و مرد هم تفاوت های زیادی وجود داره. یعنی مثلا زن میتونه بچه به دنیا بیاره شیر بده که مرد هرگز نمیتونه. ولی این باعث نباید بشه که زن فقط مادر باشه یا زن فقط پرستار باشه یا آموزگار باشه. یعنی همیشه نقشای کلیشه‌ای، نقشایی که قدرت نمیده به زن، اونا برای زن واگذار میشه.
من میخوام اینو بدونم از شما که بیشتر از فرصت ها یادآوری کردیم، در صورتی که این فرصت برای زنا داده بشه، این زمینه برای زنا هموار باشه، به گفته شما زنان هم میتونن به مانند مردا از عوده کارهای بسیار که سخت قلم داد میشه برآمده میتونن. این فرصت ها رو فکر میکنیم کیها از زنا در افغانستان گرفته؟
پیشتر یادآوری کردم که مثلا در قدم اول خانواده ای که مثلا خود مادر که نتیجه اجتماعی و همی فرهنگ یک دیدی برای مادر میده که او از دید همی فرهنگ به خود نگاه میکنه. یعنی کلا رفتار مردانه از او سر میزنه. خود مادر چون آگاهی نداره در رابطه با حق خود،
تأثیرات منفی باور شما بیشتر از خانواده یعنی از کسایی که سردمدار
کلن یعنی خانواده باید با خانواده کار شه، دولت مسئولیت داره از طریق رسانه و از طریق آموزش و پرورش. وقتی بچه ها ما به مکتب میرن و اونجی برابری رو می آموزن، این یاد می گیرن که انسان زن و مرد هر دو تا میتونن که مطابق استعدادها خروش کنن. هر انسان استعداد متفاوتی داره و اگر زمینه برای برابر شه او استعداد رشد میکنه. اگر پسر ما در مکتب به این نتیجه برسه و دختر ما به این نتیجه برسه که مثلا اگر به براد به باسکل سوار میشه مکتب میره، این هم کاری نیه که کرده نتونه. مثلا و وقتی او میبینه که او پیاده میره و براد به باسکل، فکر میکنه که توانایی نداره. یعنی از او زمان سرکوب میشه توانایی در زنها.
ولی اگر کوتاه اشاره بکنیم که شما به عنوان یک کسی که چند سال است نقش رهبر ایفا کردین و به عنوان یک از مدافعین حقوق زنان کار کردین، چی فعالیت های در بخش زنان کردین که بیشتر تبارز کرده و به نوعی شما از کار شما رضا نگاه داشته؟
ببینید بیشتر نهادهایی که مرد در او چیز داره، مسئولیت داره، و یا حتی خانمایی که زیاد واقف نیان به این که چه کار باید بکنن برای زنها، کار بنیادی صورت نگرفته. ولی من فکر میکنم که من به همون جاهای حساس و جایی که باید کار میشد با دقت کار کردم تا جایی که در توانم بوده.
ممکنه نمونه هایی از این فعالیت های خود یادآوری بکنی؟
حالا یک برنامه‌ای که ما به دفتر به حساب برای از او پول داریم و برنامه‌های آموزشی برای مرد و زن برگزار می‌کنیم، گفتمان‌های بالاخره امکاناتی که در دفتر مساوی استفاده می‌کنن، یک به صورت خاص ما با دخترها کار کردم و این که باورمند بشن اونا به توانایی ها و اعمال یک طیف وسیعی از دخترها این آموزشات بگیرفتن و عنوان یک گروهی که میتونن که به یک جریان تبدیل شن آساسته و به یک جنبش تبدیل شن، من میتونم با جرأت بگم که این به وجود آمده.
با تمام فعالیت هایی که شما و خانم هایی که به مانند شما در عرصه زنان در بیشتر در 14 سال اخیر انجام دادن با آن هم نگرانی های زیادی وجود داره و این نگرانی ها روز بروز در حال افزایشه که زنان در افغانستان مورد خشونت های مختلف قرار میگیرن.
بله.
این خشونت ها ریشه در کجا داره؟
خشونت ها میتونه ریشه در دین، در سیستم آموزشی، در ادبیات ما، در تمام متون درسی، در تاریخ و در اجتماع، در خانواده و در رسانه ها وجود داشته باشه.
چرا؟
اینا همه تولید میکنن خشونت.
چرا جلوگیری نمیشه؟ تغییر نمیایه با توجه به که دولت، نهادهای مختلف بین المللی و همچنان مدافعین حقوق زن در طول از این 14 سال دست به فعالیت های زیادی زدن، شعارهای زیادی سر دادن، بان هم ما شاهد یا افزایش یا بسیار کاهش اندکی هستیم که زنان مورد خشونت قرار گرفتن.
و خاطر که اراده واقعی وجود نداشته برای تغییر، یعنی نه دولتی اراده داشته، نه جامعه جهانی که با شعار حقوق بشر اومده، اصل هدف او نبوده و اومدن یک کارهای روبنایی انجام دادن. ما مشکل در قوانین داریم و مشکل در او چیزهایی که پیشتر نام بردم که کلن به نفع مردات توجیه شده.
افرادی که هم قطار شما بودن به عنوان مدافع حقوق زن، به ویژه شخص شما که با شما صحبت میکنیم، کار شما هم بنیادی نبوده؟ تو بتونه بالاخره این موزل را کاهش بده؟
ببینین در قدم اول حقوق بشر را کی حمایت میکنه و ترویج میکنه و او انکشاف میده؟ دولت نه؟
بله.
این مسئولیت دولته و ما تا جایی که تونستیم دادخواهی کردیم برای تغییر قوانین، پالیسی ها و یا مثلا آموزش های آگاهی رسانی کردیم برای افراد جامعه، در حد توان ما همی بوده. یعنی ولی دولت چون قدرت داره، زور داره، به وسیله تطبیق قوانین میتونه که حقوق بشر حمایت کنه و ترویج کنه.
حالا فکر میکنیم این تلاش ها نتیجه بیشتر مثبت بوده یا بار منفی به خود داشته؟ چون بعضی ها به این باورن که در گذشته این خشونت ها در افغانستان یا کم بوده یا اصلا مشابه این خشونت های بیرمانه در این کشور وجود نداشته. با این تلاش های که صورت گرفته فکر میکنیم که کم شده این آمارها یا نه وضعیت دگرگون ساخته بیشتر؟
میتونم بگم که هم میتونه که خشونت ها را افزایش داده باشه، به یک دلیل که زن آگاهی حاصل کرده از حق خود و استاد میشه برای گرفتن حق خود و اعتراض میکنه در خانه، در بیرون، در هر جایی که حضور داره. و وقتی ای اعتراض میکنه، یک چیز غیر معموله در خانه، وقتی یک زن که قبلا با سکوت، با یعنی رام برده موتی بوده، امروز میای استاد میشه و ای که از طرف مقابل انتظار نمیره خشونت میکنه در مقابل ای خواست زن. ای ممکنه که باعث بیشتر خشونت ها بشه. و یک مسئله دیگه فعال بودن رسانه های که انعکاس پیدا میکنه، دیگه مثل گذشته پنهان نمیمونه قضیه های خشونت. نه
یعنی این تلاشات یعنی مثبت بوده پس تا حال؟ بیشتر شما منتقد خود موجودیت حقوق بشر، عدم حمایت دولت و نهادهای بین المللی بودید. با همین فکر می‌کنم این تلاش‌ها نتیجه مثبتی رو به دنبال داشته؟
بالاخره این 15 سال کار دستاوردهای داره که ما نگرانیم که این مثلا در رابطه با صلح با طالبان همیشه ما ابراز کردیم که دستاوردار نباید ما از دست بدیم. این چیزای غیر قابل انکاریه. مثلا حضور زن‌ها رو امروز شما در مثلا تحصیلات عالی ببینین، در مکاتب ببینین، یا حضور اینا در اجتماع، یعنی چیزایی که بوده که ما در گذشته نداشته. ولی به پلو از این خشونت ها خب عوامل زیادی داره که زیاد یک مشکل بیکاریه، فقره و دیگه که آگهی خود زنه، فعال بودن رسانه های، حمایت نکردن دولت، نهادهای عدلی قضایی که حمایت نمی کنن، مثلا ناامنی های باعث شما می فهمید که وقتی ناامنی به وجود می آیه، آسیب پذیرترین افراد می تونن زنها و کودک ها باشن. اینا همه دست به دست هم داده خشونت در افزایش داده.
با مواردی که شما زیاد کردیم که بعضی ها یا شعاری کار کردن یا به اصطلاح پروژه‌ای کار کردن یا کاری که باید انجام میشد بنا به هر دلیل یا شرایط موجود در افغانستان انجام نشده، حالا شما چی پیشنهاد میکنید به عنوان یک فعال حقوق زن؟ چی چیز میتونه بالاخره زنان از وضعیت موجود بیرون بکنه دیگر کمتر شاید خشون علیه زنان افغان در این کشور باشیم؟
خب کاری که باید میشد کارهای بنیادی بود که مثلا زمینه های کار مساعد بشه. وقتی ما تبلیغ میکنیم که حق زن یا حق هر انسان اینه 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 و بعد دولت وظیفه داره که بیای حقوق رو مساعد کنه،
دولت هم همراه با شما تبلیغ کرده، کیها بودن که بالاخره در مقابل این تبلیغات واکنش نشان دادن و به ذهن از اینا هیچ برابری نکرده، تبلیغات با مخالفت همراه شده.
یعنی کار بنیادی بود که خب زمینه کار مساعد میشد، کار بنیادی بود که نصاب آموزشی به حساب عادلانه میشد که در رویاد میگرفتن برابرید، کار عادلانه، کار بنیادی بود که قوانین منافع زنها و تمام شهروندها تغییر می‌خورد و زنها در پست‌های تصمیم گیری حضور می‌داشتند، در قانون گذاری، در تصمیم گیری های سیاسی. و یک بود همینه که بنیادگرایی به شدت رشد کرده و از این امنیا و این فرصت‌هایی که دولت و سلنگاریایی که دولت کرده زمینه مساعد ساخته، مخصوصاً در حوزه غرب شما می‌فهمید بیشتر از 1000 نهاد ثبت نشده دینی وجود داره و اینا همه باعث شده که زنها مورد تهدید قرار بده.
بسیار خوب، فکر میکنین که بزرگترین مظلمی هست بحث افرادگرایی دینی، موجودیت نهادهای دینی که
یکی از عوامل عمده میتونه افرادگرایی دینی باشه که شما میبینین از منابر به شدت بر علیه زن تبلیغ میشه، حداقل در ولسوالی ها و در جای دوردست، و بنیادگرا به شدت بین جوان ها و بیشتر اونا مردن که کار میکنن و ذهنیت های اینا بر علیه زن تغییر میدن.
یعنی اوت موارد میتونیم در جستجوی خود داریم که بتونه انمی روند موجود در که شما پیشتر نگرانی خواهیات کردیم این مهار بکنه و به نوعی نقطه پایان بگذاره برای توقف خشونت علیه زنان؟
ادعای این کار دولت که باید، اگر دولت جدی باشه و جلو اون نهادهایی که غیر قانونی خلاف قانون اساسی به دغدغه قوانین افغانستان کار میکنن جلو اینا رو بگیره و اون نهادهایی که غیر قانونی فعالن، میفهمین بیشتر به نفع از اونا اینه که غیر قانونی فعالن، چون هیچ نظارت دولت به سر اینا نداره و اونا هر کاری که خواستن، هر چیزی که خواستن، هر نوع اندیشی که خواستن میتونن ترویج بدن. باید مخصوصا وزارت حج و اوقاف در این رابطه جدی باشه.
در صورتی که روال به نیم منوال پیش بره، چی فکر میکنیم پیامدی چی خواهد بود به زنان افغان در آینده؟
زنان به شدت متضرر میشن و ممکنه هم حقوقی که تا امروز به دست آوردن از دست بدن، یا زنهایی که میخوان که بیشتر قدم پیش بگذارن و یا او دخترهایی که الاخره آرزوهایی دارن یک صد دو مانه به جلال آرزوها بشن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.